با سلام. این نوار صوتی از مطالب یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های مدیریتی تحت عنوان Working Relations تألیف باب وال اقتباس شده است. هدف ارائه این مطالب توسعه توانایی‌های شناختی مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که توسط سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده است. کار گروهی خود به خود انجام نمی شود. بسیاری از مدیران گمان می کنند اگر کارکنانی با استعداد، سخت کوش و خوش اخلاق داشته باشند و منابع مورد نیازشان برای انجام کار تأمین باشد، موفق خواهند شد. غالبا اینطور نیست. دلیلش این است که به ندرت کارکنانی یافت می شوند که در زمینه ارتباطات آموزش دیده باشند، در حالی که بسیاری از کارکنان تحصیلاتشان بر کسب مهارت‌های فنی متمرکز بوده است.
بسیاری از مدیران شرکت‌ها گمان می‌کنند که کارکنانشان به طور طبیعی می‌دانند که چگونه خود با همکارانش رابطه کاری خوب برقرار می‌کند. تصور نادرست دیگر این است که تصور می‌کنند کارکنان بدون کمک و آموزش قادر به شناسایی مسائل و حل مشکلات هستند. در بسیاری از موارد کارکنان در انجام کارهای گروهی موفق هستند، اما مواقعی پیش می آید که کار گروهی به طور موفقیت آمیز پیش نمی رود. کار سنگین و زیاد و ساعت کاری طولانی باعث خستگی و دلسردی افراد می شود و آنها بعضی مواقع چیزهایی را می گویند و انجام می دهند که در شرایط عادی نمی گویند و انجام نمی دهند.
مهم نیست که شما در کاری که انجام می دهید چقدر توانا هستید. مهم نیست که چقدر با استعداد و ماهرید و از دانش خوبی برخوردار هستید. آنچه که مهم است، میزان توانایی شما در استحکام بخشیدن به روابطی ثمر بخش با دیگران است. توانایی ایجاد ارتباط با سایر کارکنان در محیط کار تعیین کننده میزان موفقیت و رضایت شما از محل کارتان است. محل کار جاییست که زمان زیادی را در آنجا می گذرانید و روابط مهم شما در آن شکل می گیرد. مدیریت این روابط در محل کار چالشی مهم است. هدف ما از ارائه این نوار کمک به شما برای مقابله با چالش روابط کاری در محیط کار است. در بخش اول این نوار، اهمیت تمیز دادن تفاوت روابط فردی از روابط کاری را فرا می‌گیرید. در می‌یابید که نگرش به محل کار به عنوان بخشی از زندگی خود و به عنوان یک خانواده بزرگ خوشبخت تا چه اندازه خطرناک است. شما همچنین فرا می‌گیرید که چرا در برخی موارد گروه در انجام کار گروهی موفق نیست. چرا رفتارتان با خواسته‌های خوبتان منطبق نیست؟ و چگونه رهبران گاهی اوقات باعث تعارض می شوند.
در بخش دوم این نوار راه‌های رفع اشتباهات را فرا می گیرید و راه‌های جدید برقراری رابطه با اعضای گروه کاری را می آموزید. می آموزید چگونه احساسات همه چیز را به هم می ریزد و چگونه سکوت در برابر رفتارهای نامطلوب اعضای گروه تخریب کننده است. با چند روش ساده در کار گروهی و همکاری با گروه آشنا می شوید و چگونگی کسب مشارکت اعضای گروه را برای تصمیم گیری ها و نیز سازمان دادن به گفتگوها را می آموزید. چگونگی برخورد با مسائل ایجاد شده در ارتباط کاری را خواهید آموخت و با روش ارائه پیشنهادهایی که سیاست برد برد را برای طرفین ارتباط کاری به دنبال دارد آشنا خواهید شد.
مطالب بخش نهایی نوار نشان می‌دهد که چگونه با ایجاد تعادل میان روابط حرفه‌ای و شخصی، اشتیاق خود را برای رشد و توسعه روابط شخصی ارضا کنید. در این نوار نظریه‌ها یا روش‌های انقلابی و معجزه‌گر مطرح نمی‌شوند، بلکه تنها به برخی نکات منطقی درباره موضوع نهایی اشاره می‌شود که می‌توانند عملکرد و بهره‌وری کارکنان و شرکت شما را بهبود بخشند. گاهی اوقات ملاحظه می شود کارکنان در شرکت بسیار خوب کار می کنند، به طوری که به سطوح بالاتر و پست های مدیریت دست می یابند. اما آنچه در این موقعیت ها موجب شکست آنها می شود ناتوانی در ایجاد ارتباط با دیگر کارکنان است. لطفا توضیح دهید داشتن روابط کاری مطلوب با کارکنان تا چه اندازه دارای اهمیت است؟
هر شغلی مستلزم تعامل با افراد است. همه ما حداقل یک رئیس داریم که با او در تعامل هستیم. اکثر ما همکارانی داریم که با آنها از منابع مشترک استفاده و با هم همکاری می‌کنیم تا مسائل حاصل از کار با یکدیگر را مدیریت کنیم. توانمندی ما در انجام کار یکی از عوامل مهم موفقیت در کارمان است. اما واقعیت این است خوب کار کردن باعث موفقیت نخواهد شد مگر آنکه بتوانید با دیگران خوب کار کنید. قابلیت‌های فنی شاید بتواند شما را به مدیریت ارتقا دهد، اما قابلیت‌های شخصیتی است که باعث بقای شما در مدیریت می‌شود. روابط خوب در کار می‌تواند بدترین شغل را قابل تحمل کند. حال تصور کنید روابط مطلوب در کار چه تأثیر مطلوبی بر رضایت فرد از یک شغل خوب دارد.
چه نوع روابطی در محیط کار شکل می‌گیرد؟
در واقع دو نوع رابطه در کار توسعه می‌یابد. یکی رابطه شخصی و دیگری رابطه حرفه‌ای است. روابط شخصی در کار برای دوستی و حمایت متقابل مهم است. به شغلی که قبل از شغل فعلی داشتید فکر کنید. احتمالاً بعضی افراد را به نیکی به یاد می‌آورید. اما افرادی هم هستند که هرگز دلتنگشان نمی شوید، زیرا بنابه ضرورت کار با آنها معاشرت داشته اید و نه به میل و انتخاب خودتان. در روابط کار، روابط حرفه‌ای همیشه مهمتر است، برای اینکه هدف اصلی در شغل انجام کار برای شرکت است.
ظاهراً باید مرز رابطه حرفه‌ای و رابطه شخصی حفظ شود، اما اگر حد و مرز آنها رعایت نشود چه مشکلاتی ممکن است بروز کند؟
رابطه حرفه‌ای صرفاً برای انجام کار است. حتی اگر با کسی کار می‌کنید که دوست شماست، می‌بایستی جنبه‌های ارتباط حرفه‌ای را حفظ کنید. در رابطه کاری، احساسات شما به دیگران ارتباطی به کار ندارد و نباید بر روی روابط حرفه‌ای تأثیر بگذارد. برای داشتن رابطه خوب شخصی و حرفه‌ای در محل کار میبایست مشکلاتی را که در همامیزی ارتباطات شخصی و حرفه‌ای ایجاد میکند بشناسید. این مشکلات عبارتند از حذف مرزهای روابط شخصی و روابط حرفه‌ای و در نتیجه تداخل مسائل و ایجاد هرج و مرج در شرکت. عدم درک این که روابط حرفه‌ای و روابط شخصی اهداف متفاوتی دارند و عدم درک این که روابط حرفه‌ای و شخصی روش‌های متفاوتی را برای برقراری رابطه لازم دارند. در رابطه شخصی فرض بر برابری است، در حالی که روابط حرفه‌ای بر اساس سلسله مراتب است. یک نفر مسئول است. روابط میان کارکنان نیز مشخص است، بر کسب و کار متمرکز شده و کاری به احساسات و صمیمیت ندارند. یکی از سخت‌ترین موقعیت‌های کاری مدیریت بر افرادی است که قبلاً همکار همتراز بودند. بعضی مواقع امکان بقای روابط شخصی با ترفیع شغلی مغایرت پیدا می‌کند. یک مدیر خوب بایستی واقعیت‌ها را درک کند و بپذیرد.
آیا می‌توان روابط شخصی و حرفه‌ای را به گونه‌ای در هم آمیخت که مؤثر و کارا باشد؟
مشکل است، اما غیر ممکن نیست. ابتدا کارکنان بایستی تفاوت میان روابط شخصی و کاری را بدانند. سپس هر کسی باید روابط حرفه‌ای را بیاموزد و نهایتاً همه بایستی با یکدیگر برای انجام کار همکاری کنند. بهتر است بعد از آشنا شدن به نقش روابط حرفه‌ای در روابط کار و سازوکارهای عملکردی گروه کاری به این موضوع بپردازیم.
چه عواملی باعث می شود روابط کاری در گروه های کاری از هم گسسته شود و گروه به هدفهای خود دست نیابد؟
عموماً سرمنشأ مشکلات کار گروهی ابهام است. اعضای گروه همیشه هدفها، نقشها و روشها را با یکدیگر در میان نمی گذارند. ممکن است اعضای گروه از کاری که گروه انجام می دهد و چگونگی انجام آن تصوراتی نادرست داشته باشند. برای اینکه اعضای گروه به صورتی ثمر بخش کار کنند، هر یک بایستی بداند که چه انتظاری از او می رود و افراد گروه چه کاری انجام می دهند تا گروه به هدفهای خود برسد. بعضی مواقع هدفها به گونه ای شفاف تعریف شدند، اما کار اضافی برای افراد ایجاد می کند. این امر گاهی اوقات اتفاق می افتد که افراد با انگیزه بالا کارهای زیادی را تقبل می کنند و زمانی طولانی کار می کنند. راهبردهای آینده نگر آنها فقط برای مدت کوتاه کارآمدی دارد، اما نهایتاً گروه خسته و نومید می شود. درخواست کار زیاد از افرادی معدود برای مدتی زیاد گروه را تحت فشار قرار می دهد و باعث فروپاشی آن می شود. همچنین می بایستی مطمئن شوید که روش های اجرایی انجام کار تعیین شده اند تا گروه بر اساس آن کار کند. دو نوع روش اجرایی وجود دارد: روش فنی و روش بین فردی. روش فنی تضمین کننده انجام کارهای اساسی است. برای مثال در یک بیمارستان توزیع داروهای تجویز شده بین بیماران بسیار مهم و اساسی است، اما روش اجرایی تعیین نوبت‌های کاری تا این اندازه حیاتی نیست و مربوط به روابط بین فردی است. به هر حال ابهام در نقش و وظایف اعضای گروه کاری، نامشخص بودن هدف‌ها و مبهم بودن روش‌های وصول به هدف‌ها در گروه کاری تعارض ایجاد می‌کند و ممکن است منجر به متلاشی شدن گروه کاری شود.
مو موضوع تعارض‌های محیط کار بارها به عنوان عاملی در عدم موفقیت کار گروهی مطرح شده است. منشأ تعارض‌ها در کار گروهی چیست؟
علاوه بر ابهام در نقش و وظایف اعضای گروه کاری که موجب تعارض می‌شود، می‌توان گفت هر زمان که مشکل یا تعارضی در کار جمعی به وجود می‌آید، باید منشأ آن را در شخصیت، منش، تمایلات و قابلیت‌های افرادی که عضو گروه هستند جستجو کنید.
آیا تعارض‌ها ممکن است جنبه مفیدی هم در ارتباطات گروهی داشته باشند؟
تعارض به افراد اجازه می‌دهد نظرات و ایده‌های خود را بیان کنند و باعث می‌شود تا گروه از شعور جمعی بهره‌مند شود. اما اغلب اوقات تعارض‌های مدیریت نشده به سادگی باعث از هم پاشیدن گروه می‌شود. در واقع اگر تعارض‌ها خوب مدیریت شوند، باعث رشد، خلاقیت و تحول خواهد شد. خود تعارض مسئله نیست، بلکه تعدد تعارض‌هاست که مشکل ساز می‌شود. مدیران باید فنون چگونگی اداره ثمر بخش گروه‌های کاری را مطالعه کنند و بیاموزند و روش‌های مدیریت تعارض در گروه را نیز کسب کنند.
نقش مدیر در کنترل و مدیریت تعارض‌های ایجاد شده در گروه چیست؟
مهمترین کار مدیر این است که مانع از تبدیل تعارض‌های محیط کار به تعارض‌های شخصی شود. باید به کارکنان آموخت که در کار گروهی تعارض ایجاد می شود، ولی نباید این تعارض‌ها تعارض‌های شخصی شوند.
تعارض بین افراد چه تأثیری بر روی آنان می گذارد؟
وقتی دو نفر به این نتیجه می رسند که دیگری فردی بی کفایت و بی لیاقت است، خشم و تنفر شکل می گیرد و اگر یکی از آنها جرأت کند و دیگری را متهم به بی کفایتی و بی لیاقتی کند، نتیجه قابل پیش بینی است. فرد مقابل حالت تدافعی خواهد گرفت و تعارض شدت می گیرد. صداها بلندتر و تهاجمی می شود. در چنین شرایطی طرفین به شدت احساساتشان جریحه‌دار می شود، علاوه بر آن که طرف مقابل را تحت فشار روانی قرار می دهند، خود نیز به مسائل و مشکلات روانی و جسمانی ناشی از فشار روانی و دگرگونی هیجانی دچار می شود.
آیا رفتار مدیر ممکن است باعث اختلال در روابط گروه کاری شود؟
همینطور است. من پاسخ مثبت خود را به پرسش شما با یک نمونه واقعی توضیح می دهم. صاحب شرکتی شکایت داشت که مدیران در جلسه ها شرکت نمی کنند. به جای اینکه راه حل‌های عملی پیشنهاد کنند یا مشکلات مطرح شده دستور جلسه را عنوان کنند، ساکت می مانند. بنابراین مجبور می شوم در جلسات تنها سخنران و متکلم باشم و نظرها و پیشنهادها را به تنهایی ارائه دهم. از صاحب شرکت اجازه خواستم تا با مدیران مصاحبه ای داشته باشم. همان گونه که پیش بینی می شد، مصاحبه با مدیران اجرایی نشان داد که منشأ مسائل نگرش سلطه جویانه صاحب مؤسسه است. او صرفاً نکات منفی را می دید و از مدیران سخت انتقاد می کرد، ولی هیچگاه برای موفقیت‌هایشان آنها را تحسین نمی کرد. اگر کسی چیزی می گفت که او با آن موافق نبود، عصبانی می شد و اگر بحثی در می گرفت، با بیقراری با انگشتانش بر میز ضربه می زد، انگار که بگوید صحبت شما هنوز تمام نشده؟ صاحب شرکت را در جریان نتایج مصاحبه ها قرار دادم. او از اینکه متوجه شد پیام اشتباهی را به کارکنان می داده است شگفت زده شد. در جلسه غیر رسمی با مدیران اجرایی بحثی صادقانه با صاحب شرکت در خصوص اقتدارگرایی، بی‌حوصلگی و منفی بودن مطرح شد. رهنمودهایی برای چگونگی برگزاری جلسات آینده شرکت تنظیم گردید. از جمله قرار شد به دستور جلسه جلسات بند جدیدی برای تقدیر به خاطر موفقیت هر یک از مدیران و کارکنان افزوده شود. ضمناً مقرر شد ریاست جلسات چرخشی باشد تا در هر جلسه یکی از مدیران جلسه و مباحث آن را هدایت کند. با این ترتیب همکاری و عملکرد گروه مدیران در جلسات افزایش یافت.
به نظر می رسد روابط کاری بیش از آنچه که فکر می شود در وصول به هدفهای شرکت و سازمان مؤثر است. آیا این موضوع در روابط بین بخش‌ها، قسمت‌ها و ادارات یک سازمان هم تاثیرگذار است یا فقط روابط افراد در درون سازمان اهمیت دارد؟
ارتباط بین بخش‌ها و واحدها به همان اندازه ارتباط بین افراد در درون شرکت اهمیت دارد. ارتباط بین واحدها و بخشهای شرکت موجب شناسایی مسائل و مشکلات شرکت و نهایتاً حل آنها می شود. تصور کنید چه اتفاقی رخ می دهد اگر بخشهای مختلف راجع به مسائل مشترک با یکدیگر گفتگو نکنند. به واقعی که چندی پیش در یکی از شرکت‌های بیمه پیش آمد توجه کنید. واحد خسارت شکایت می‌کرد که به علت بی‌دقتی کارکنان واحد ورود اطلاعات، بخشی از وقت و انرژی کارکنان صرف پاسخ گفتن به شکایات مشتریان و رفع اشتباهات ناشی از ورود اطلاعات شده است. مسئول و کارکنان واحد خسارت از این موضوع بسیار ناراحت و عصبانی بودند. در جلسه‌ای که تشکیل شد، مسئول واحد خسارت با لحن شدیدی مسئول واحد ورود اطلاعات را متهم به بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری کرد. مسئول واحد ورود اطلاعات اعلام کرد که مشکل به وجود آمده ناشی از مسائل فنی بوده است و این تصور که کارکنان واحد ورود اطلاعات سهل‌انگاری کرده اند درست نیست. ملاحظه می کنید که اگر روابط کاری مداوم بین واحدها و بخشها وجود داشته باشد، چون این درگیری هایی به وجود نمی آید. هر دو واحد می خواستند کار به خوبی انجام شود، اما به دلیل عدم ارتباط آنها مسئله به موقع شناسایی نشد. اگر افراد می توانستند مشکل را در آرامش و به طور عقلانی زودتر حل و فصل کنند، یکدیگر را متهم به سهل‌انگاری یا بی‌کفایتی نمی کردند.
برخی مدیران اصرار دارند که محل کارشان شبیه خانواده‌ای بزرگ و خوشبخت باشد. آنها به تفصیل درباره احساس گرم و صمیمی خانوادگی در فرهنگ سازمانشان صحبت می‌کنند. آنها مدعی کمک به کارکنانشان در موقعیت‌های بحرانی هستند. آیا این شیوه برخورد با شرکت و کارکنان باعث افزایش صمیمیت و کارایی کارکنان می‌شود؟
این دست صاحبان کسب و کار و رهبران سازمان‌ها ندانسته خود را مایه نومیدی بسیاری از کارکنان می‌کنند که در این مورد احساسی قوی دارند. این نوع مدیران دیر یا زود مجبور خواهند شد برای حفظ مصالح کسب و کار تصمیم‌های دشواری را بگیرند، تصمیم هایی که با دیدگاه شرکت به عنوان خانواده بزرگ خوشبخت در تناقض است. باید آموخت که چگونه در محیط کار محدودیت‌های حرفه‌ای مناسب در روابط شخصی ایجاد کرد. اگر نتوانید این محدودیت‌ها را ایجاد کنید، با مشکلات جدی روبرو می‌شوید که از ترس به هم خوردن روابط شخصی برملا نمی‌شوند و تصمیم‌های دشوار هیچگاه به مرحله عمل در نمی‌آیند.
آنچه که تا کنون شنیدید بحثی بود درباره اهمیت و ضرورت روابط کاری در شرکت. آیا می توانید بگویید چند نوع رابطه کاری در شرکت وجود دارد؟ اگر پاسخ دادید دو نوع که عبارتند از روابط شخصی و روابط حرفه‌ای، پاسختان درست است. آیا باید این دو نوع رابطه را در شرکت با یکدیگر ادغام کرد بدون آنکه مرز هر یک را مشخص کرد؟ اگر پاسخ شما خیر است، پاسختان درست است. البته ممکن است که ضمن حفظ حدود هر یک آنها را در هم آمیخت، ولی این کاری مشکل است و لازم است کارکنان تفاوت آنها را بیاموزند و حدود هر یک را در محیط کار محترم شمارند. آیا مدیر باید این تصور را رواج دهد که شرکت و کارکنان آن به مثابه یک خانواده خوشبخت است؟ اگر پاسختان منفی است، پاسختان درست است. زیرا مدیر در مواردی ملزم به اخذ تصمیماتی است که با تصویر یک خانواده بودن کارکنان مغایر است. و ضمناً در چنین شرایطی کارکنان که احساس عضو خانواده بودن را می‌کنند، انتظاراتی خواهند داشت که مدیر از برآوردن آنها ناتوان است. فراموش نکنید که اعضای شرکت برای فعالیتی حرفه‌ای در شرکت گرد هم آمدند. هرچند باید روابط شخصی و روابط حمایت کننده اعضا از یکدیگر نیز مورد توجه و تبلیغ قرار گیرد. مبهم بودن هدفها یا ناآگاهی کارکنان از هدفهای شرکت، نامشخص بودن نقش آنان در شرکت و عدم اطلاع از روشهای رسیدن به هدفهای شرکت هم میتواند باعث اختلال در روابط کاری شود. تعارضهای مدیریت نشده در شرکت و عدم اطلاع از روش‌های رسیدن به هدف‌های شرکت هم می‌تواند باعث اختلال در روابط کاری شود. تعارض‌های مدیریت نشده در شرکت و عملکرد نادرست و خودمحورانه مدیر و عدم ارتباط بین بخش‌ها و واحدهای مختلف شرکت از دیگر عواملی هستند که موجب شکست گروه کاری و از هم پاشیدگی روابط کاری می‌شود. کارکنان باید مهارت‌های ارتباطی را همان گونه که مهارت‌های فنی را می‌آموزند بیاموزند. تعارض‌های ناشی از ارتباطات کاری باید توسط مدیران کنترل و مدیریت شوند. اما چه نکاتی در حل تعارض‌ها و هدایت رفتار کارکنان در ایجاد روابط کاری مؤثر و کارا وجود دارد؟ و مدیران چگونه می‌توانند گروه کاری موفقی را ایجاد و هدایت کنند؟ واکنش مدیران نسبت به روابط کاری و به ویژه نسبت به افراد مشکل آفرین چگونه باید باشد؟
مدیران در برابر نحوه انجام کارها مسئولیت دارند. مدیر باید اقدامات لازم را برای پیشبرد کارها انجام دهد. موفقیت در انجام اقدامات برای پیشبرد امور به باورهای مدیر و اعتماد وی به کارکنان ارتباط دارد. مدیر بایستی این باور را داشته باشد که رفتار نامطلوب برخی کارکنان عمدی نیست. معمولاً این رفتارها در مدت طولانی تجربه شده‌اند. این نوع رفتارها همچون رفتاری مطلوب آموخته شده‌اند. بنابراین باید برای تغییر رفتار نامطلوب اقدام شود و به جای آنها رفتارهای مطلوب تعبیه شوند. گاهی اوقات رویدادهای جدیدی در زندگی فرد باعث می شود رفتارهای نامطلوب از وی سر بزند بدون آنکه قصد بدی داشته باشد. مدیر باید در مورد این رویدادها فکر کند و خود را به جای آن فرد قرار دهد. بدین منظور این اعمال را انجام دهید: اول رویداد را واقع بینانه شرح دهید، سپس شرحی درباره آن رویداد از دیدگاه دیگری بنویسید، پس از آن فکر کنید که او رویداد را چگونه می‌بیند، یا اینکه درباره قصد خود چه چیزی ممکن است بگوید و یا چه فکر یا باور یا برخوردی او را به انجام رفتاری اینچنین سوق می‌دهد و بالاخره اینکه سعی می‌کند چه کاری انجام دهد.
افراد مشکل آفرین در شرکت چگونه عمل می کنند و چگونه ممکن است روابط کاری را تحت تأثیر قرار دهند؟
تنها یک نفر کافی است تا کارهای خوب را از بین ببرد. آن شخص ممکن است رئیس و یا همکار شما باشد که به نظر می رسد سعی در خراب کردن زندگی حرفه‌ای شما دارد. یا شاید کسی است که قادر به تصمیم گیری نیست. شناسایی این گونه افراد مشکل آفرین و اینکه بیاموزیم با این افراد کار کنیم مهمترین مهارت‌های بقا و پیشرفت در شرکت است. به یک مورد توجه کنید. آقای راوندی معاون ارشد یک کارخانه است. سابقه وی نشان می‌دهد فرد سخت کوشی در کار کردن و تأمین نیازهای مشتریان است. مشتریان او را بسیار دوست دارند. او کاندیدای اول برای مدیر عامل شدن است. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که کارکنان تمایلی به کار کردن با وی ندارند، زیرا روش او روشی اقتدارمنشانه یا به اصطلاح دیکتاتورمنشانه است. هر یک از کارکنان درباره او داستانی تعریف می‌کند. آقای راوندی از دیگران برای انجام کار خواهش نمی کند. او فرمان صادر می کند و خیلی زود عصبانی می شود. یکی از کارگران درباره او می گوید چهره او عصبانی است. صورتش سرخ می شود. هر موقع به طرف من می آید از ترسم می خواهم زیر میز پنهان شوم. آقای راوندی تمایل به احضار افراد از طریق بلندگوی عمومی دارد و با لحنی صحبت می کند که همه بدانند فردی که احضار شده دچار مشکل خواهد شد. تنها کسانی می توانند با او کار کنند که روش تهاجمی او را تحمل کنند، اما بقیه با او کاری ندارند. شخص دیگری را هم می شناسم به نام آقای جواهری که مدیر کارگاه است. مرد خوبی است که سخت کار می کند و همه اطرافیان او را صمیمانه دوست دارند. به عنوان مدیر به خوبی کار می کند، اما زمانی که باید به عنوان رهبر عمل کند نمی تواند و قادر به تصمیم گیری نیست. شاید برای اینکه می خواهد همه را راضی نگه دارد. مورد دیگری را مثال می زنم. آقای جمالی در شعبه یکی از بانک ها کار می کند. اگرچه او در شغل خود در بانک بسیار مسلط است، اما منبع تنش بزرگی در گروه است. از بدرفتاری او شکایت می کنند. راجع به هر چیز و هر کس شکایت دارد. وقتی از او می خواهند کاری انجام دهد، تمایلی برای انجام کار ندارد. با اخم و رفتار بد می خواهد بگوید رضایت ندارد. در نتیجه کسی از او برای انجام کاری کمک نمی خواهد. این سه نفری که مثال زدم با رفتار خود به نوعی همکاران را آزرده می کنند و روابط کاری را در شرکت سخت تحت تأثیر قرار می دهند. شناسایی این نوع افراد و کمک به آنها برای بهبود روابطشان با دیگران امری ضروری است. مدیریت شرکت نباید در مقابل این نوع رفتارهای تنش آفرین سکوت کند.
اشاره کردید که مدیر شرکت نباید در برابر رفتارهای تنش آفرین در شرکت سکوت کند. گاهی اوقات مدیران و یا اعضای گروه کاری به این نتیجه می رسند که واکنش رو در رو موجب تغییر در رفتار و عملکرد فرد نمی شود. لذا تصمیم می گیرند خشم خود را فرو خورند و خودخوری کنند. آیا سکوت و خودخوری روش مناسبی برای برخورد با مشکلات است؟
هیچ چیز بیشتر از مسائل مسکوت باعث خدشه در روابط نمی شود. به اعضای گروه کاری بیاموزید که مسائل را بدون توسل به رفتار عصبی مورد بحث قرار دهند. آقای راوندی که معاون ارشد یک کارخانه است و از وی به عنوان فردی عصبی و اقتدارمنش یاد کردیم را به خاطر بیاورید. مدیر شرکت نباید در مقابل رفتار او سکوت کند. باید صریحاً از وی به خاطر طرز برخورد و شیوه سازگاریش در شرکت انتقاد کرد و از وی خواست که تغییر روش دهد. در این صورت است که او تغییری در رفتار خود ایجاد خواهد کرد.
بنابراین و با توجه به ناکارا بودن روش سکوت در مقابل رفتارهای نامطلوب بعضی اعضای گروه کاری، گفتگو درباره مسائل میتواند مؤثر و مفید باشد. اما چگونه باید با گروه کاری وارد گفتگو شد؟
برای اقدام اصلاحی دو گروه مهارت مورد نیاز است: مهارت‌های فکر کردن و مهارت‌های گفتگو. تا به حال مهارت‌های فکر کردن را توسعه دادید. حالا زمان توسعه مهارت‌های ارتباطی از طریق گفتگو است. کار گروهی مجموعه بی‌پایان از گفتگوهایی است درباره کار و چگونگی انجام آن. با این همه برخی اعضا وارد گفتگوهای گروه نمی‌شوند. در این صورت ممکن است دلیلی وجود داشته باشد. یکی از دلایل ممکن است خود شما باشید. موضوع را مورد رسیدگی قرار دهید. شاید به این نتیجه رسید که از ترس شما صحبت نمی کنند. شاید برخوردهایتان تجربه ناخوشایندی برای آنها بوده است. بعضی افراد وقتی در برخورد با شما احساس بی‌پناهی کنند، برای مدت طولانی سکوت اختیار می کنند. برای جلوگیری از تکرار گفتگوهای ناخوشایند، یاد بگیرید که قبل از صحبت کردن بیاندیشید و به اثر گفته‌های خود بر دیگران فکر کنید. به خاطر داشته باشید افراد معدودی می توانند در حال عصبانیت فکر کنند. بهتر است در حالت خشم و عصبانیت سخن نگویید. گفته‌های خود را برای موقعی که به حالت آرامش رسیدید نگه دارید. این روش را تمرین کنید. این روش باعث می‌شود که شما بتوانید فشار روانی را مدیریت کنید و موقعیت خود را به عنوان مدیر حفظ کنید.
چه فنونی را برای گفتگو با اعضای گروه پیشنهاد می‌کنید؟
فنونی برای شروع گفتگوهای دشوار وجود دارد. بهترین و پربارترین گفتگو با یک طرح کلی آغاز می شود. ابتدا مسئله را شناسایی کنید. مسئله را به شیوه واقع بینانه و بدون پیش‌داوری تشریح کنید. متوجه خواهید شد که این روش به طور مستقیم در جهت کاهش ناراحتی ها و جبهه گیری ها مؤثر خواهد بود. بعد از اینکه مسئله را واقع بینانه تحلیل و مشخص کردید، بایستی توضیح دهید چرا این شرایط باعث نگرانی شده است. بایستی تأثیر مسئله را در خود و دیگران توضیح دهید. به خاطر داشته باشید مسئله را منطقی و دقیق بررسی کنید و تحت تأثیر احساسات قرار نگیرید. درباره مسائل و مشکلاتی که نمی توانید راه حلی برای آن بیابید، گفتگو و جدل نکنید. هیچ کس گله و شکوه کردن را دوست ندارد. همیشه تقاضا، پیشنهاد یا راه حلی صریح و روشن را سر میز گفتگو بیاورید. آماده ارائه فهرستی از نکات مثبت و فواید راه حل خود باشید. اگر موضوعی مهم است، بحث درباره آن مستلزم توجه است. به منظور آمادگی برای گفتگو با گروه و هر یک از اعضا، نکات و مطالب مهم را یادداشت کنید و به هنگام گفتگو به آنها مراجعه کنید. یادداشت‌ها می توانند در گفتگوهایمان نقش داشته باشند، مخصوصا اگر مسائل پیچیده مورد بحث قرار می گیرند، مهم است. یادداشت‌ها به ما کمک می کند تا از موضوع اصلی مورد گفتگو منحرف نشویم. به هنگام گفتگو عصبانی نشوید، تهدید نکنید و سعی کنید دیگران را به آرامش و رعایت احترام دعوت کنید.
شناخت از خود تا چه اندازه بر عملکرد فردی و نیز در تأثیر عملکرد فرد بر عملکرد گروه تأثیر می‌گذارد.
من معتقدم بعضی مواقع به دست خودمان روابط کاری را به هم می‌زنیم و کارها را خراب می‌کنیم. هنوز از خود شناخت کاملی نداریم، عیب‌های دیگران را به راحتی تشخیص می‌دهیم و انتقاد می‌کنیم. اگر کسی به ما چیزی نگوید که چگونه هستیم، ما از خود این استنباط را داریم که فردی منطقی هستیم و افراد به راحتی می توانند سالها با ما کار کنند. هر کدام از ما دو وجه دارد. وجهی که دوست داریم باشیم یا تصور می کنیم که هستیم و وجهی که واقعیت دارد. یعنی آنچه که در حال حاضر واقعا هستیم. اگر شما چشم خود را در مقابل تأثیر رفتارتان بر اطرافیان خود ببندید و ندانید که تأثیر رفتار شما چقدر جدی است، بعید است رفتارتان را تغییر دهید. شخصی که از رفتار شما رنج می‌برد، شاید فکر کند که شما عمدن این رفتار را دارید. اگر چنین فکر کند، بعید به نظر می‌رسد که به شما نزدیک شود. به هر جهت، اگر رفتار شما عمدی باشد، لزومی برای بحث درباره آن وجود ندارد. اگر شما در مقام رهبری سازمان و گروه کاری هستید، امکان دارد کارهایی را انجام دهید که به شدت بر روحیه و عملکرد گروه کاری تأثیر بگذارد. اما آنها از عنوان کردن آن اجتناب می کنند. این وضعیت آغازی است برای شکست خوردن. آقای راوندی را به خاطر دارید؟ او خودش را پرتوقع نمی دید. تصور می کرد استانداردهای بالایی تعیین می کند. متوجه نبود که رفتارش چه تأثیری بر گروه کارکنان دارد. اما وقتی متوجه شد، تلاش کرد تا رفتارش را تغییر دهد. اولین کار وی این بود که به طور خصوصی با هر یک از افراد گروه که آنها را در حضور دیگران سرزنش کرده بود، جلسه ای تشکیل داد و از آنها معذرت خواهی کرد. و اما در مورد آقای جواهری، او خود را بسیار حساس و مردمی تصور می کرد، در صورتی که کارکنان او را فردی می دیدند که از تصمیم گیری شانه خالی می کند. وقتی متوجه این موضوع شد، موضع خود را تغییر داد و فردی تصمیم گیرنده شد و بالاخره آقای جمالی رفتار خود را به گونه‌ای تغییر داد تا گروه کارکنان بتوانند دوباره با هم کار کنند.
راهنمودهایی برای تغییر در روابط کاری و ایجاد یک گروه کاری موفق دارید؟
به منظور تغییر در روابط کاری، بایستی تفکر خود را نسبت به همکاران تغییر دهید. بایستی مفهوم کار کردن گروهی را به سطح جدیدی ارتقا دهید. برای ارتقای عملکرد گروه چند راهنمود ساده قابل اجرا را به کار گیرید. اجرای این راهنمودها برای ایجاد روابط ثمربخش و شناسایی و حل مسائل بین گروهی مؤثر است. برای پایه‌گذاری گروهی موفق و ثمر بخش ابتدا هدفها را مشخص کنید و بر آنها توافق کنید. سپس نقش افراد را در گروه تعیین کنید. در آخرین قدم چگونگی روند اجرایی وصول به هدفها را مشخص و طراحی کنید. اعضای گروه بایستی به وضوح پاسخ سه پرسش را بدانند. اول، چه اهدافی را برای رسیدن دنبال می کنیم؟ دوم، هر یک از اعضای گروه چه نقشی بر عهده دارند؟ و سوم، چگونه کارمان را با یکدیگر هماهنگ می کنیم؟
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و اعمال مدل مدیریت مشارکتی چه نقشی در عملکرد گروه کارکنان شرکت دارد؟
موضوعی که توجه مدیران را طی دهه گذشته برای توسعه سازمانی جذب کرده است، مدل مدیریت مشارکتی است. برخی مدیران معتقدند پرداختن به بهبود کیفیت مستمر تولیدات و خدمات از طریق گسترش مشارکت کارکنان ممکن می شود. شرکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها باعث می شود هزینه ها از طریق کاهش ضایعات و ناکارآمدی کاهش داده شود. واقعیت این است که بهره‌وری چیزی بیش از تعیین فعالیت و چگونگی انجام آن برای کارکنان است. زمانی که در انجام کار خطایی رخ می دهد و یا ضایعات و ناکارآمدی وجود دارد، دو علت برای آن می توان یافت: فرد کارکن و سیستم موجود. بررسی ها نشان می دهد تنها 5% خطاها، ضایعات و ناکارآمدی علت فردی دارد، در حالی که 95% خطاها، ضایعات و ناکارآمدی متأثر از عامل سیستم است. به یک تجربه توجه کنید. سرپرستی می‌خواست به کارگران خود که به طور مستمر دچار خطا در بارگیری کامیون‌ها می‌شدند نظم دهد. او تصور می‌کرد نگرش منفی کارگران مانع از ایجاد نظم در بارگیری است. بررسی‌های دقیق‌تر مشکل نشان داد که مشکلات مربوط به روش اجرایی پردازش سفارشات است که باعث خطا می‌شود، نه نگرش شخصی کارگران. بعد از ساده کردن روش پردازش سفارشات، میزان خطاها کاهش یافت. مشکل از سیستم بود، نه از کارگران. تجربه نشان می‌دهد اگر کارکنان در مدیریت مشارکت داشته باشند، مشکلات سیستمی سریعتر شناسایی می شوند. تصمیم گیری مشارکتی به این معنی نیست که هر تصمیمی بایستی از طریق رأی گیری باشد، بلکه به این معناست که هر کسی بایستی فرصت ارائه نظر خود را داشته باشد، اما تصمیم در سلسله مراتب بالایی سازمان گرفته می شود. جنبش مدیریت مشارکتی به منزله از بین بردن موانع بین مدیریت و کارکنانی است که محصول و یا خدماتی را ارائه می کنند. اما توجه داشته باشید، فرایند مشارکت در تصمیم گیری بایستی به طور شفاف مشخص شود. این مستلزم تعیین یک نفر به عنوان تصمیم گیرنده و افرادی به عنوان مشاور است.
چرا باید در مدیریت مشارکتی یک نفر تصمیم گیرنده باشد؟ آیا اصولاً مدیریت مشارکتی هم نیاز به یک تصمیم گیرنده واحد دارد؟
یکی از سوالهای مهمی که میبایستی از هر گروه کاری پرسید این است که چه کسی اختیارات و مسئولیتها را برای تصمیم گیری دارد؟ گروه معمولاً فقط یک نفر تصمیم گیرنده دارد. در مورد اینکه چه کسی تصمیم گیرنده است، هیچ گونه ابهامی نبایستی وجود داشته باشد. هرچند ممکن است بیش از یک نفر تصمیم گیرنده باشد. البته هرچه تعداد افرادی که باید توافق کنند بیشتر شود، ابهام در فرایند تصمیم گیری بیشتر خواهد شد. لازم است که چگونگی تصمیم گیری مشترک را تعریف کرده باشید. مثلا بایستی مشخص شده باشد که تصمیمات به رأی اکثریت باشد و یا به توافق جمعی، یا بایستی مشخص کرده باشید که در چه شرایطی از اختیارات تصمیم گیری فردی استفاده شود و در چه شرایطی از گروه مشاوران کمک گرفته شود و تصمیم مبتنی بر نظر مشورتی باشد.
به نظر شما آیا مدیر باید مرکز اخذ تصمیمات در گروه کاری باشد؟
خیر، برخی مدیران خود را مرکز تصمیم گیری قرار می دهند و تصور می کنند تصمیمات دیگر مسئولان ممکن است خطر آفرین باشد، در حالی که احتراز از اخذ تصمیمات خطیر یا به اصطلاح ریسک بالا به اندازه خود تصمیمات خطر آفرین می تواند خطیر باشد. مدیر باید وظیفه اخذ تصمیم را به مسئولان مختلف گروه بدهد.
همان گونه که ملاحظه کردید، رفتار نامطلوب اعضا در گروه کاری رفتاری آموختنی است و می توان با کمک روش‌های تغییر رفتار این گونه رفتارها را به سمت رفتارهای مطلوب تغییر داد. روش سکوت در مقابل رفتار نامطلوب و مشکل آفرین روش درستی نیست و باید فرد را بر نامطلوب بودن رفتارش و اثرات آن بر روابط گروهی آگاه کنیم. بحث و گفتگوی متقابل در مورد مسائل و مشکلات فرد و اثری که بر رابطه کاری می‌گذارد، امری ضروری و روشی مناسب برای شناسایی و کمک به حل مشکلات اعضا در گروه کاری است. برای ایجاد یک گروه کاری موفق، لازم است هدف‌ها به وضوح مشخص شوند. نقش هر یک از اعضا در گروه تعریف شود و عضو از نقش خود آگاهی یابد و بالاخره روش یا روش‌های وصول به هدف‌ها برای کلیه اعضا معین و واضح باشد. اعمال مدل مدیریت مشارکتی روش دیگری در ایجاد یک گروه کاری موفق است. کارکنان از طریق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها خطاها را شناسایی می‌کنند و در تصحیح آنها به مدیریت کمک می‌کنند. تا اینجا محور بحث و نظرات روابط حرفه‌ای بود، اما روابط شخصی در روابط کاری چه نقشی میتواند بازی کند و چگونه میتوان روابط شخصی را هم در روابط کاری وارد کرد؟
شرکت هدف‌هایی دارد که نهایتاً باید به این هدف‌ها دست یابد. شرکت به شما و همکارانتان برای انجام کار با یکدیگر نیاز دارد، اما هیچ یک از اینها اهمیت روابط شخصی را در فرایند کار کاهش نمی‌دهد. کار فرصتی را برای پیوند انسانی ایجاد می‌کند. امروزه ما از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر و یا از شهری به شهری دیگر می‌رویم. شغل یا محل اشتغال خود را تغییر می دهیم. در شهری که زندگی می کنیم همسایگان دیوار به دیوار خود را نمی شناسیم. بسیاری از ما با کیلومترها فاصله از اقوام و خویشاوندانمان زندگی می کنیم. اما اگر قرار است هفته ای 40 ساعت یا بیشتر با یک گروه کار کنیم، حتما با بعضی از آنها پیوندهای شخصی برقرار می کنیم. اینکه سخت کار کنیم و با حفظ روابط حرفه‌ای روابط شخصی با کارکنان برقرار کنیم غیر ممکن نیست. اعضای گروه کاری مراقب یکدیگر هستند، بنابراین نمیتوان روابط شخصی را نادیده گرفت. اما برای اینکه بتوانیم روابط حرفه‌ای و روابط شخصی را با یکدیگر تلفیق کنیم، انضباط لازم است. هر یک از اعضا باید تشخیص دهد چه چیزی شخصی و چه چیزی مربوط به کار و روابط حرفه‌ای است. تشخیص حیطه‌ها و مرزهای روابط حرفه‌ای و روابط شخصی در عین حال تلاشی هوشمندانه برای ایجاد و حفظ روابط شخصی نزدیکتر نیز هست. باید صمیمی و صادق بود. هر کسی در مواقعی مشکلاتی ایجاد می کند یک رابطه شخصی خوب زمانی پایدار خواهد بود که فرد مقصر خود را اصلاح کند. اصلاح رفتار خود اقدامی ضروری برای حفظ روابط است. آمادگی برای اصلاح رفتار باعث ایجاد اعتماد در دیگران می شود. ارتباط ساز ساده دیگر سپاسگزاری است. یک متشکرم بسیار مؤثر واقع می شود. وقتی همکاران برای تکمیل و اتمام طرحی در زمان مقرر کمک می کنند و یا زمانی که رئیس برای تصمیم گیری تفویض اختیار می کند تا کارتان را ثمر بخشتر انجام دهید، فرصت مناسب برای سپاسگزاری است. گاه یک یادداشت دستی تشکرآمیز باعث تحکیم روابط کاری با همکارتان می شود. از فرصتها برای تشکر کردن و بهبود روابط کاری استفاده کنید.
داشتن روابط مطلوب و کارا با کارکنان عامل مهمی در میزان رضایت از کار و موفقیت در هدایت گروه به سمت هدفهای شرکت است. روابط کاری در دو شکل رابطه حرفه‌ای و رابطه شخصی شکل می‌گیرد. رعایت حد و مرز رابطه حرفه‌ای از رابطه شخصی در محیط کار بسیار ضروری است. بروز برخی تعارض‌ها در اثر عدم توجه به مرز دو نوع رابطه کاری است. آمیختن رابطه حرفه‌ای با رابطه شخصی گرچه بسیار مشکل است، اما غیر ممکن نیست. اعضای گروه کاری با حفظ انضباط می توانند در ارتباط کاری به روابط شخصی نیز توجه داشته باشند. مدیران و کارکنان به این نکته توجه داشته باشند که محل کار همچون محیط خانواده نیست. آنان برای وصول به هدف‌های شرکت گرد آمدند و گروه کاری را تشکیل دادند. بنابراین روابط حرفه‌ای مهمتر از روابط شخصی است. مدیر باید در تلاش باشد تا از طریق استحکام بخشیدن به روابط کاری گروهی منسجم و موفق پدید آورد. گفتگو درباره مسائل و مشکلات اعضای گروه و کشف راه حل برای مشکلات از طریق تصمیم گیری مشارکتی زمینه را برای ایجاد روابط مناسب کاری فراهم می کند. تشکیل یک گروه کاری موفق مشروط به تعیین دقیق هدفها، نقش هر یک از اعضا و روال و روش اجرایی وصول به هدفهاست. هرچند ممکن است مدیران حسب توانایی‌ها و مهارت‌های فنی که دارند به موقعیت مدیریت گروه کاری دست یابند، اما تداوم مدیریت وابسته به ایجاد و حفظ روابط کاری مناسب، مؤثر و کارا با کارکنان است. ما امیدواریم که دستورالعمل‌های ساده اما بسیار مهم مطرح شده در این نوار بتواند در ایجاد روابط کاری مطلوب به شما کمک کند. آرزوی ما بهبود و توسعه روابط کاری شما با سایر همکارانتان است. شاد و سربلند باشید.